الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 217 قسمت از مجالس ریاض صالحین رسیدیم به باب 218 در کتاب فضایل. از این کتاب بابی با عنوان الجود و فعل المعروف، الجود یعنی بذل و بخشش، داشتن کرم و فعل المعروف و انجام دادن کارهای خوب و پسندیده، و الاکثار من الخیر و اینکه انسان بر کارهای نیک و پسندیده و خیر و خیرات بیفزاید، فی شهر رمضان، در ماه رمضان، و زیادت من ذالک فی العشر الاواخر منه، و اینکه تمام این کارها را هرچه بیشتر در 10 شب آخر یا در 10 روز آخر رمضان انجام بدهد. یعنی اینکه در بین ماه‌های سال، ماه رمضان از همه ماه‌ها اهمیتش بیشتره، و در خود رمضان نیز 10 روز آخر و 10 شب آخر اهمیت بیشتری دارد، به این علت که شب وتر، شب قدر، در 10 شب آخر رمضان قرار دارد. در این زمینه صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما این گونه روایت می کند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس. رسول الله صلی الله علیه و سلم بخشنده ترین مردم بود، از لحاظ بذل و بخشش، داشتن کرم، هیچ کس مانند پیامبر نبود. و کان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه جبریل. و سطح بذل و بخشش پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان به مراتب بالاتر می رفت. در ماه رمضانی که پیامبر با جبریل ملاقات می کرد، چون در احادیث دیگر آمده که پیامبر هر شب در رمضان با جبریل ملاقات داشته و با همدیگه قرآن میخوندن. و کان جبریل یلقاه فی کل لیلت من رمضان فیدارسه القرآن. همین موضوع در این حدیث هم آمده که جبریل هر شب از شبهای رمضان با پیامبر ملاقات داشت، فیدارسه القرآن، و جبریل با پیامبر مدارسه قرآن میکرد، یعنی قرآن را به هم دیگه مدارسه می‌کردند، می‌خواندند، و این کار هر شب صورت می‌گیره. و همین دلیل گفته شده که حلقه‌های قرآن و حلقه‌های تلاوت قرآن در شب‌های رمضان از سنت‌های پیامبر است، و این فرصت انسان اگر براش ممکن باشه از دست نده، در شب‌های رمضان حلقه قرآن داشته باشه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسله. سپس این صحابی بزرگوار یعنی عبدالله ابن عباس میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که جبریل را ملاقات میکرد، در خیر و خیرات و در بذل و بخشش، حتی از آن بادی که بعد از وزیدنش باران فرو می ریزد و باعث خیرات می شود و خوبی های باران همه چیز و همه کس را در بر می گیرد، از زمین و انسان و پرنده و درخت و حتی خود هوا بهره‌مند می شن از خیرات باران، می فرماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم حتی از این باد هم خیر و خیراتش در ماه رمضان بیشتر بود و نیکی های ایشان همه را و همه چیز را فرا می گرفت. و به همین دلیل که میگن رمضان ماه خیراته، ماه صدقاته، ماه کمک به دیگران. این مسئله از همین حدیث گرفته شده که خود پیامبر صلی الله علیه وسلم در ماه رمضان بیشتر از هر ماه دیگری به این موضوع اهمیت می دادند. و از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر، می فرماید که رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که دهه آخر رمضان فرا می رسید، یعنی از شب 21، احیا اللیل، تمام شب را بیدار می موند، نمی خوابید، و ایقا و اهله و همسرانش را بیدار می کرد تا اونها هم نخوابند، و شد المئزر و ازار خود، یعنی آنجایی که قسمتی از کمر که ازار در آنجا محکم گره میخوره، و ازار گفتیم اون تیکه پارچه ایست لنگ مانند، مانند احرام که در قسمت پایین بدن بسته میشه و نیمتنه پایینی رو میپوشه، در قسمت کمر نیاز به گره داره تا بسته بشه. و میفرماد که پیامبر صلی الله علیه وسلم ازار خود را محکم میبست. گفته شده این جمله کنایه از همت والای پیامبر در انجام دادن عبادات هست در این ده روز یا در ده شب اخیر رمضان. همان گونه که انسان اگر بخواهد کار مهمی را انجام بده که نیاز به فعالیت زیاد داشته باشه، ازار خود را محکم میبندد تا مزاحمش نشه، همین گونه وقتی که دهه آخر رمضان فرا میرسید، پیامبر صلی الله علیه و سلم کمر همت میبست، به اصطلاح ما میگیم کمر همت میبست به انجام دادن عبادت ها و از هر گونه سستی و از هر گونه تنبلی خود را دور نگه میداشت. باب بعدی این کتاب باب النهی عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان. اگر شعبان به نیمه رسید، نصف شد، مثل الان، الان ما از نیمه شعبان گذشتیم و وارد تقریبا دیگه هفته آخر شعبان شدیم، اگر شعبان به نیمه رسید، به نیت پیشبازی از رمضان کسی حق نداره روزه بگیره. النهی، این پیامبر نهی کرده، ان تقدم رمضان، پیشبازی رمضان، کسی بخواد بعد از دیگه نیمه شعبان روزه بگیره، الا لمن وصله بما قبله، مگر کسی که قبل از نیمه شعبان هم روزه میگرفته وصلش بکنه، نیمه دوم رو وصل بکنه به نیمه اول. چون یکی از سنت‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم این بوده که در شعبان زیاد روزه مستحب می‌گرفته، تا جایی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می‌فرمایند که کان یصوم شعبان کله، همه شعبان را روزه می‌گرفت. و این عبارت ایشان گفته شده که بر اساس مبالغه در این مسئله است، وگرنه در حدیث دیگر آمده که پیامبر جز ماه رمضان هیچ ماهی را کامل روزه نگرفت. نتیجه میگیریم که ممکنه پیامبر از ماه شعبان یکی دو روز فقط روزه نگرفت. پس اگر انسانی عادت داشت که نیمه اول شعبان رو روزه بگیره به منظور پیروی از سنت پیامبر، در این صورت اشکال نداره که نیمه دومش هم روزه بگیره، چون این روزه دیگه به نیت پیشبازی رمضان نیست، این روزه به نیت روزه گرفتن خود ماه شعبانه. علت نهی در این حدیث اینه که انسان بخواد به پیشواز رمضان بره، او وافق عادت له، یا هم مثلا یک عادتی در روزه داشته، یک مثلا دوشنبهی پنجشنبهی برای خودش همیشه روزه میرفت، حالا این دوشنبه پنجشنبه افتاده تو نیمه دومشی شعبان، در این صورت میتونه روزه بگیره چون نیتش استقبال از رمضان نیست. به انکان عادته صوم الاثنین والخمیس فوافق، این شکل که بخواد عادتا دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفته و موافق شده با نیمه دوم شعبان. پس اون چیزی که از این باب برمیاد اینه که ما حق نداریم که
به نیت استقبال از رمضان، بعد از اینکه شعبان به نصف رسید بخوایم روزه بگیریم. ولی حالتهای دیگر اشکالی نداره. مثلا کسی روزه قضا داره، روزه قضاشو نگرفته هنوز، میخواد قبل از اینکه رمضان فرا برسه اون روزه قضا رو انجام بده، میتونه در نیمه دوم شعبان این روزه ها رو بگیره. در این زمینه از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت هست از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودن لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، هیچ یک از شما به پیشباز رمضان نره با روزه گرفتن یک روز یا دو روز قبل از رمضان، حتی اینم ممنوعه. کسانی هستن که قبل از رمضان به یک روز یا دو روز روزه میگیرن. بعضی ها میگن این روزه رو میگیریم از باب احتیاط، اگر رمضان بود رمضان، اگر رمضان نبود روزه نافله باشه. اینم درست نیست. الا ان یکون رجل کان یصوم صومه فلیصم ذلك اليوم، مگر اون شخصی که یک روال خاصی برای روزه گرفتن ماهانه داشته، الان این روال افتاده در قسمت دوم ماه شعبان یا قبل از رمضان به یک دو روز، یعنی صورت اشکال نداره. یعنی حتی مثلا اگر دوشنبه شد آخر ماه شعبان و روز سه‌شنبه یک رمضان بود، اشکال نداره که روز دوشنبه روزه بگیره، چون این عادت همیشه داشته، به نیت استقبال از رمضان این کار رو انجام نمیده. و همچنین از صحابی بزرگوار عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تصوموا قبل رمضان، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن قبل از رمضان روزه نگیرید، یعنی به همین نیت، به نیت استقبال از رمضان. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقتی که هلال را رؤیت کردید روزه بگیرید، هلال رمضان، و وقتی هم هلال شوال را رؤیت کردید روزه رو به پایان برسانید. پس این مسئله بر اساس رؤیته نه بر اساس احتیاط که ما میگیم حالا از باب احتیاط یک روز قبلش روزه میگیریم. فان حالت دونه غیایت، اگر هوا ابری شد، غیایه یعنی ابر، و امکان این وجود نداشت که ماه دیده بشه، یعنی اینکه ممکنه ماه تولد شده و در آسمان وجود هم داره ولی مانعی از موانع اجازه نمیده که این هلال رؤیت بشه، دستور شریعت چیه؟ دستور شریعت اینه که ما شعبان را 30 روز تکمیل بکنیم حتی اگر ماه تو آسمون باشه، ابری باشه، غبارآلود باشه، دیده نشه، ندیدیم، تمام شد دارم. فإن حالت دونه غیایا فأکملوا 30 یوما، اگر مزاحمتی صورت گرفت و نشد که این هلالی که متولد شده دیده بشه، شما 30 روزتون رو تکمیل بکنید. راه حل در اینجاست که 30 روز تکمیل بشه. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر نصفی از شعبان باقی ماند، یعنی وارد نیمه دوم شعبان شدیم، دیگه روزه نگیرید. فلا تصوم، که منظور از روزه نگیرید در این حدیث یعنی روزه‌ای که به نیت استقبال از ماه رمضان باشه. ولی دیگر روزه ها گفتیم که اشکال نداره انسان آن روزه ها رو بگیره، روزه قضا، روزه دوشنبه، پنجشنبه، یا وصلش کرده باشه به نیمه اول شعبان، اینا اشکال نداره. و همچنین از ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی الله عنهما روایت هست که من صام اليوم الذي يشك فيه، کسی که آن روزی که در شک وجود داره که آیا آخرین روز از شعبان است یا اولین روز از رمضان هست، مشخص نیست، روزی که در شک وجود داره، ممکنه که آن روز 30 شعبان باشه و ممکنه 1 رمضان باشه. کسی که چنین روزی را به نیت رمضان روزه بگیره و بگه من احتیاط میکنم، اگر رمضان بود رمضان، اگر رمضان نبود هیچ، فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم. چنین انسانی با ابو القاسم یعنی پیامبر رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان سرپیچی کرده. عصا، شریعت خیلی واضح گفته که ماه رو دیدی روزه رو بگیر، رمضان شروع شده، ندیدی شعبان و 30 روز تکمیل کن. و باب دیگری مربوط به همین مسئله، باب ما یقال عند رؤیت الهلال، وقتی که انسان هلال رو میبینه، چون بحث رؤیت هلال بود، چه گفته میشه؟ هلال هم به ماه شب 1 و 2 و 3 گفته میشه هلال دیگه، بعد از اون هلال نیست. از طلحه بن عبید الله رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا را الهلال قال، پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی هلال رو میدید میفرمود اللهم اهله علینا بالامن والایمان، بار الله این هلال را برای ما هلالی پر از امن و ایمان قرار بده، یعنی ماهی داشته باشیم سرشار از امنیت و ایمان و سلامت و الاسلام، و ماهی باشه که در آن سالم بمونیم، سلامتی داشته باشیم از هر گونه ضرر، و الاسلام و همچنین اسلام ما هم حفظ بشه. و این جمله ها همون چیزی که ما بارها گفتیم که دین اسلام اهمیت میده به دنیا و آخرت، امنیت مربوط به دنیاست و ایمان مربوط به آخرت، السلامه سلامتی مربوط به دنیاست و الاسلام مربوط به آخرت. سپس فرمود ربی و ربک الله، ای هلال پروردگار من و پروردگار تو الله متعال است، هلال و رشد و خیر. بار الله این ماه که این هلال بیانگر فرارسیدن ماه جدید می باشد، برای ما هلال رشد و نیکی باشد، در این ماه همش از خوبی ها برخوردار باشد. این حدیث رو امام ترمذی روایت کرده و فرموده که این حدیث حدیثی حسن هست، و این اصطلاح در نزد امام ترمذی یعنی این که در سند این حدیث کمی ضعف وجود داره، ولی از آنجایی که دعاییست و با قواعد شریعت هم موافقت داره و مخالفتی در اون نیست، میگن گفته بشه خوبه. اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. این دعا رو هر وقت یک هلال جدیدی به وجود بیاد که بیانگر ماه جدید قمری باشه، علما گفتن این دعا رو مستحب دونستن با توجه به این حدیث. یکی دیگر از مسائل مربوط به رمضان خوردن سحریست و آداب آن، که در باب 221 از این کتاب امام نووی به آن پرداخته. باب و فضل سحور، فضیلت سحری خوردن تا چند اندازه است، از چه فضیلتی برخورداره، و تأخیره ما لم یخش طلوع الفجر، و اینکه انسان تا جایی که ترس از طلوع فجر نداشته باشه، یعنی همون اذان صبح، سحری خود را به تأخیر بندازه، یعنی هرچه نزدیکتر به اذان صبح بهتر. اگر اذان صبح ساعت 5 باشه، سحری مثلا ساعت 4:45 دقیقه باشه، ربع ساعت مونده به اذان. از صحابی بزرگوار انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تسحروا، پیامبر دستور داده که سحری بخوریم. پس سحری خوردن یکی از مسائل رمضان است که پیامبر به آن دستور داده. فإن فی السحور برکه، سحری بخورید چون در سحری خوردن برکت وجود داره. اگر به دنبال برکت الهی هستی، یکی از جاهایی که میشه به برکت رسید خوردن سحری است. یکی از سنت های پیامبر در مورد رمضان، و این دیگه از اون سنت هایی که معمولا سختی در اون وجود نداره. غذا خوردن همه دوست دارن غذا بخورن، تنها سختی که در اون وجود داره باید بیدار بشی. این بیدار شدن هم برای نماز صبحش باید بیدار بشی. و همچنین از زید بن ثابت رضی الله عنه روایت است که تسحرنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، زید می فرماید همراه پیامبر سحری خوردیم. ثم قمنا الى الصلاه، سپس بلند شدیم تا بریم نماز صبح رو بخونیم. قیل کم کان بینهما، عزیزان سوال شد که بین سحری و بین نماز چقدر فاصله وجود داشت، فاصله زمانی. قال قدر 50 آیه، فرمود چیزی در حدود خواندن 50 آیه. چون در آن زمان چیزی به نام ساعت و دقیقه که به این شکل ما میشناسیم کاربرد نداشته، معمولا مردم وقتی که میخواستن یک زمان رو بسنجن با انجام دادن کار این زمان رو میسنجیدن. و ایشان هم میفرماید که خواندن 50 آیه، یعنی 50 آیه متوسط، اگر ما هر صفحه از مصحف را شامل 10 آیه متوسط بدونیم، 50 آیه یعنی خواندن 5 صفحه از قرآن. و اگر 5 صفحه از قرآن چیزی در حدود 10 دقیقه تا 15 دقیقه از انسان وقت بگیره، اونم انسان با تأنی بخونه، با آرامی بخونه، تقریبا هر صفحه 2 دقیقه تا 2 دقیقه و نیم طول میکشه. 5 صفحهش میشه 12 دقیقه. این مدت زمانی بود که بین سحری خوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم، و حالا اینجا گفته شده که بینهما، بین نماز گفته شده که خیلی از علما میگن نه، منظور از بینهما یعنی بین سحری و بین اذان، حدود ربع ساعت. سحری خوردن پیامبر صلی الله علیه و سلم تا این اندازه متصل بوده به اذان صبح. خب البته سحری که در گذشته خورده میشده چند دونه خرما بوده و مقداری آب، اینو میشه تو ربع ساعت انجام داد. ولی اگر بخوایم سفره بچینیم، انواع برنج و انواع خورش و انواع سالاد، این دیگه ربع ساعت کفاف نمیده، نیاز به یک ساعت و نیم داره تا انسان بتونه این غذا رو بخوره. ولی اگر سحری انسان سبک بخوره، 7 دونه خرما، چند تا لیوان آب، ربع ساعت براش زیاد هم هست. و همچنین صحابی بزرگوار عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت هست که کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم مؤذنان، رسول الله صلی الله علیه و سلم دو مؤذن داشت، بلال و ابن ام مکتوم، بلال حبشی و دیگری هم عبدالله ابن ام مکتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بالليل، پیامبر صلى الله عليه وسلم به مردم فرمود که بلال اذان اول صبح رو، چون برای صبح دو تا اذان در حقیقت وجود داره، اذان اولی رو قبل از دخول وقت میگه، یعنی هنوز شبه، هنوز فجر طلوع نکرده، هنوز آن احکامی که در شب میشه انجام داد سر جای خودش هست. فقط اذان بلال برای چیه؟ برای دادن یک خبره که دیگه کم کم شب داره تمام میشه، چیزی نمونده، 10 دقیقه دیگه، ربع ساعت دیگه. فقلوا واشربوا، پس وقتی که صدای اذان بلال رو میشنوید هنوز میتونید بخورید و بیاشامید، یعنی برای سحری خوردن. حتی یؤذن ابن ام مکتوم، تا اینکه عبدالله ابن ام مکتوم اذان بده. اذان عبدالله ابن ام مکتوم بیانگر چی بوده؟ بیانگر این بوده که فجر طلوع کرده و شب به پایان رسیده و دیگه روز شروع شده. قال ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما راوی این حدیث میفرماید که بین این دو اذان، بین اذان بلال و اذان ابن ام مکتوم، از لحاظ زمانی فقط این فاصله وجود داشت که یکی از این دو مؤذن بره بالا، چون از بلندی اذان میگفتن که صدا به همه جا برسه، و بیاد پایین و دومی بره بالا. چقدر طول میکشه؟ یه چیزی در حدود 10 دقیقه. این فاصله زمانی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم قرار داده بوده برای کسانی که میخوان روزه بگیرن و سحری بخورن. و گفتم چون غذاشون ساده بوده، سحری خوردنشون ساده بوده، 10 دقیقه براشون کافی بوده. و همچنین از عمر بن العاص صحابی بزرگوار رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الكتاب اکلت السحر. فرق بین روزه ما و روزه اهل کتاب، حالا چه یهودیش چه نصرانیش، اون تفاوتی که روزه ما با روزه آنها داره در چیه؟ اکلت السحر، در خوردن سحری. به همین منظور که پیامبر دستور داده سحری خورده بشه تا روزه ما شبیه روزه اهل کتاب نشه. و این مسئله شبیه سازی در خیلی از احادیث مورد تاکیده که انسان حتی در عبادت‌های مشترک، چون روزه بر یهود و بر نصارا هم واجب بوده کما کتب علی الذین من قبلکم، حتی در این عبادت‌هایی که الله متعال اون رو تشریع کرده هم ما با گروه‌هایی و با اقوام و ادیانی که دچار انحراف شدن نباید خودمون رو شبیه بکنیم. تا این اندازه حق تشابه نداریم. حتی در عبادت‌های مشترک، عبادت‌هایی که الله متعال آن رو واجب گردانده، چه برسد به عادات و تقالید آنها در زندگی روزمره شون که هر کاری که بخوان بکنن گروهی باشن که از اونا تقلید بکنن، در ظاهر، در پوشش، در موی صورت، در موی سر، در چگونه حرف زدن، در حرکاتی که از خودشون نشون میدن، خصوصا آنهایی که به شهرت میرسن در زمینه‌های مختلف، ورزش، خوانندگی، سینما. افرادی هستن که متاسفانه شیفته این گونه امت‌ها و ملت‌ها میشن و در تمام ریز و درشت از آنها تقلید میکنن. و ای کاش این تقلید در شخص پیامبر بود. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، یک الگوی بسیار نیک برای شما قرار داده شده، آن هم شخص پیامبر. اگر واقعا میخواست کسی تقلید بکنی، از شخص پیامبر تقلید بکن، نه از اشخاصی که نه دینی دارن نه اخلاقی ممکنه داشته باشن. و این مسئله خیلی مهمه. امروزه بازار ما پر از لباس‌هایی است که انواع اقسام عبارت‌ها بر روی آن نوشته شده که معلوم نیست معنی اینا چیه، یا انواع اقسام چهره‌هایی بر آن کشیده شده که انسان‌های فاسق و کافر هستند، یا مثلا صلیب بر روی آن کشیده شده، خصوصا اون پیرانای باشگاه ورزشی مثل بارسلونا دیگر با جوان که یک به اضافه کوچک روش گذاشتن، صلیب پاکوتا اینو گذاشتن، مردم هم دارن میپوشن، صلیبی که طاغوته، داریم نماز میخونیم رو سینمون صلیب کشیده، انگار صلیب دستت داری نماز میخونیم. این خیلی عجیبه، انسان به کجا میرسه؟ تا چه اندازه ما بعد از غرب تقلید و پیروی داشته باشیم؟ و این موضوع رو پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن در یک حدیث دیگر که لتتبعن سنن من كان قبلكم حظ القذة بالقذة. شماها، یعنی امتشو داره خطاب میکنه، از راه و روش پیشینیان پیروی میکنید، مو به مو، حظ القذة بالقذة، میلیمتری ازشون پیروی میکنید. حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. تا جایی که اگر امتهای کافر بیان از روی بیهودگی وارد سوراخ سوسمار بشن، سوراخ سوسمار سوراخ تنگیه، و دنبال چه هستی در این سوراخ، چی میخوای؟ افراد هستن که این سوال رو نمی کنن. میگی یهودی رفته اینجا، منم میرم. نصرانی رفته اینجا، منم میرم. تا این اندازه تقلید کورکورانه، تا جایی که حتی برخی از علما گفتن این شلوارهای تنگی که امروز مچه زن و مرد دارن میپوشن همین سوراخ سوسماری که گفته شده، از بس سوراخ سوسمار تنگه، شلواری که قابل پوشیدن نیست، انسان درش معذبه، خصوصا آن فاقای کوتاهی که عورت انسان از خوش پیدا میشه. تا این اندازه، یعنی یک زمانی بود که این کار خیلی زشت بود، ننگ بود. امروز عادی، همه نصف عورتشون بیرون، اگر همش بیرون نباشه، با اون منظره زشتی که داره، پیروی از کفار، هر کاری کردن کورکورانه دنبالشون دارن میرن. خیلی عجیبه. خب، این اندازه در این جلسه بسنده میکنیم، تا اینکه انشاءالله در جلسه بعد به دیگر ابواب مربوط به روزداری بپردازیم. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.